بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز ادامه حدیث هشام بن حکم عن موسی الکاظم علیه السلام. یا هشام ان العاقل رضیه رضیه به دون من الدنیا مع الحکمه. ولم یرزه به دون من الحکمه مع الدنیا فلذادکه ربحت تجارتهم. مضمون حدیث اجمالاً این است: اگر انسان رو مخیر کنن میان دو چیز، بگن علم کم و مال زیاد، این یک طرف، طرف دیگر هم مال کم و علم زیاد، ادون من الحکمه مع الدنیا، اذا دار الان بین هما عاقل علم فراوان و دنیای پایین مرحله نازله انتخاب میکنه و همین باعث میشه که ربحت تجارتهم، تجارت اینها سودآور میشه. تعبیر جالبی هست: دوران امن بین دنیای فراوان و سود فراوان و دانش کم و بین دانش زیاد و دنیای کم. حکمت یعنی حکمت در لسان روایات به معنی علمی، در لسان آیات هم به معنی علمی. و من یعطا الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را، یعنی و من یعطا العلم فقط اوتی خیرن کسی را. آخرش هم فلزاده کرب حد تجارت برای واضح شدن معنی این حدیث و این که انشاءالله یک پند مهم اخلاقی بگیریم، یه نگاه به یه آیه از قرآن میکنیم، آیه 16 سوره بقره و کلامی از نهج البلاغه در خطبه حمام. در آغاز سوره بقره میدانید حالات منافقان بیان شده تا اونجایی که در آیه 16 میفرماید اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اولئک این منافقین، اشتروا الهداية الضلالة بالهدى یعنی ضلالت رو خریدن و هدایت رو رها کردن. فما ربحت تجارتهم، ولذا گرفتار خسران شدن و سودی نبود. پس اونهایی که هدایت رو میفروشند و ضلالت رو میخرند سودی در تجارتشون ندارند. اما نقطه مقابل این در نهج البلاغه در داستان متقین و پرهیزگاران می‌فرماید تجارتون مربحه یسرها لهم ربهم، تجارتون مربحه یسرها لهم ربهم. پرهیزگاران یک تجارت سوداوری دارند که خداوند برای اونها فراهم ساخته. اینها رو کنار هم بذارید معنا واضح میشه. در عالم انسان دسترسی به دو چیز داره، یکی مادیات زودگذر، یکی معنویات باقی. حالا اگر انسان بیاد این مادیات زودگذر رو بگیره، معنویات باقی رو فدای اون کنه، مسلم ثمار دهد تجارت رو. این تجارت جز زیان چیزی نخواهد داشت. بعد اگر متاع باقی رو بگیره و متاع ثانی رو بده، این تجارت رو مربح میشه، سوداوره. آدم عاقل نمیاد باقی رو فدای فانی کنه، فانی رو بگیره و باقی رو رها کنه. مگر واقعا ایمان نداشته باشه انسان به قیامت، یا ایمان ضعیفی داشته باشه که این ایمان نتونه روی اعمال اونها اثر بذاره. تزادار الان این الفانی و الباقی، بین الدائم و الزائل، بین الحق و الباطل. آدم عاقل پیداست کدام انتخاب میکنه. و از اینجا نهی حدیث، حدیث امام کاظم سلام الله علیه روشن میشه. میفرماید آدم عاقل کسی است که اگر اونو مخیر کنن در میان حکمت و دون دنیا، از یه طرف و دنیای بالا و حکمت کم، میاد اولی رو انتخاب میکنی، حکمت بالا دنیای کم، نه دنیای زیاد و حکمت کم. در دلیلش معلومه، هم مسئله بقا و فناه، علم آثارش باقیه، دنیا فانیه. علم باقی، علم سرچشمه تقوا، علمی که سبب میشه انسان به خدا برسه، این انسان بیاد مبادله بکنه به مال و ثروت دنیا. اینجاست که من میخوام جمله رو عرض کنم، در میان برادران روحانی کسانی هستن که واقعا زندگانی مشقت باری دارن. این حدیث مایه تسلی خاطر، ما نمیگیم باید این چنین باشه، ولی اگر چنین باشد یه حساب روشنی در اینجا هست که معادله رو به نفع اونها میکنه. در حالت بزرگان هم ببینید الان طلاب ازشون نسبت به سابق خیلی بهتر. ما زمان خودمون نگاه میکردیم که در همین مدرسه حجتیه بودیم، طلبه اینجا بودیم و مقایسه میکنیم به حالا خیلی فرق داریم. زمان خودمون هم مقایسه بکنیم به 50 سال 100 سال قبل، اونا بهتر بود وزشون. من فراموش نمی کنم، حالا چون گذشته است باید بگم، ما در همین دوران طلبگی مدرسه حجتی یه روزی بر ما گذشت که ما برای در تابستان داغ روزه گرفته بودیم، برای افطار حتی یه ریال که یه لقمه نان بخریم نداشتیم. الان این رقم واقعا خیلی کمه، خیلی کمه. باز من فراموش نمی کنم امکانات اینقدر کم بود، بعضی از طلاب که لباسشون رو میخواستن بشویند و خب توانایی نداشتن بدن به اون لباسشوهایی که می آوردن برن لباس رو بشویند، لباس رو تو این آب یخ رو میشکستند و تو آب یخ لباس رو آب میکشیدند و دیگه دست ها سرخ میشد و ناراحت و بعضی ها به حال گریه میفتند. نبود امکانات، هیچی نبود، ولی در این حال خوشحال بودن. اگر اونو نداشتن بهره از قرآن داشتن، بهره از فقه داشتن، بهره از حدیث داشتن، دونه من از دنیا بود اما معل کثیر یا معشه من الحکمه کثیر من الحکمه. و این مشکلات بود، دیگرانم خیلی ها بودن. من فراموش نمی کنم مرحوم شهید مطهری، همسال او به چه اسرتی زندگی می کردن، به چه مشکل و زحمتی زندگی می کردن، بودن این وقت. و این از یه مقدار مطالعه حالات پیشینیان، بزرگان پیشین در حالات مرحوم آشمند حسین اصفهانی، این محقق صاحب این حاشیه بسیار والای مرکزایی، در حالاتش نقل می کردن این آقا تمام زندگیش در یه اتاق بود، اتاق مطالعهش، اتاق خوابش، بچه ها شلوغ می کردن تو این اتاق، اینم مشغول نوشتن حاشیه بر کفایه بود یا کتاب های فقه، داد فریاد. حالا فکر کنید واقعا این کتابخانه ها، این وسائل امروز که مرد عالم بزرگ میخواد بنشینه کتاب بنویسه، فقط یه دونه اتاق داره، این اتاق هم مرکز شلوغ و فلان و لطاف بچه ها، چی بکنه که بتوانه کارش پیش بره؟ این رقم الان کمه. به هر حال من امیدوارم مشکلاتی که هست در دوران طلبگی سبب سستی عزم عده‌ای نشه. باز تکرار میکنم این مشکلات نباید باشه، ولی اگر باشد عزم انسان رو بر تحصیل نباید سست کنه، مقاومت باید بکنه. یه دوران گذراییه، بالاخره همش اینطور نمیمانه، بعد بالاخره قطر خداوند شامل حال میشه. این حدیثی که من خوندم به مصداق روشنش همین گونه افرادی هستند و که نامه هاشون به من میرسه، اوضاع احوالی سختی بعضیاشون دارن، انسانم یقین داره این چیه، ولی امکانات محدود، در مقابلش نیازها هم به معنا نامحدوده. شما باز دوباره رفتید سراغ بله. خود خانم حدیث رو برم سراغ بحث اصول. یا هشام دقت کنید، ان العاقل تو تمام بندبند این روایت تکیه بر کلمه عقل، یادتون نره که این روایت اصلا روایت عقل، عقل جهل، و در تمام بندبندای آن بالاخره مسئله مربوط به عقل یا جهل. یا هشام ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه ولم یرز بدون من الحکمه مد دنیا فلذالکه ربحت تجارتهم. این فلذالکهش با توجه به اون آیه و اون خطبه نهج البلاغه در مجموع روشن میشه. و اما بحث اصولمون مقدمه نهمه، مقدمه نهم اقسام تعلق نهی به عبادته. تعلق نهی به عبادت پنج قسم داره که مرحوم صاحب کفایه و دیگران در کلماتشون نقل کردن رضوان الله تعالی علیهم. قسم اول این است که نهی به کل عبادت بخوره، تعلق نهی به کل، مثل این که نهی خورده است به صوم یوم العید. صوم یوم العید کلش منهیه. دوم، تعلق نهی به جزء عبادته، مثالش این است که به ما گفتن در نماز سور عظائم رو نخونید، سوره های سجده رو نخونید. حالا ما آمدیم حمد خوندیم و بعد سوره سجده یکی از اون سور اربع. نه به چی خورده؟ به جز خورده، نه به کل. سوم آن است که نه به شرط بخوره، شرط به شرم، مثلا سطر انسان سطر منهی باشه در نماز، سطر قصری باشه، سطر حریر باشه برای مردان و امثال ذالک. شرط منهی و عنه باشه. یا مثال بهتر از این، لبس مالا یوکل، این مثال بهتره، لبس مالا یوکل در نماز. بنده لباس مالا یوکل بود، نماز منهیه؟ نه. جز منهیه؟ نه. شرط منهیه. و اما چهارم، من میخوام یه مثال بزنم که منصر به سواد باشه، که نهی باشه در عبادت، نه این که اون مثال قبلی که زدم اون داخل در اجتماع هم رو نهی میشه، اون مثال منصری نیست. اما این مثال دوم مثال منصره که به خود نماز خورده، لا تسل فی ما لا یعکل، نهی به سواد خورده، نه نهی به عنوان دیگر. عنوان رو انتخاب بکنیم که همون عنوان صلات باشه، لا تصل فی ما لا یؤکل، لا تصل فی المیت. و اما چهارم این است که نهی به وصف لازم بخوره، الوصف ملازم. آمند نهی به جهر اخفات، بگم لا تجهر به صلاتک فی الظهرین و لا تخافت فی المغربین. نه به وصفه، جهر نه شرطه نه جزه، وصفه. منطقه وصفه ملازمه، نماز انسان خالی از جهر اخفات نیست، خالی از جهر اخفاق نیست، وصف ملازمه. سایم نه میخورد به اصافه که غیر ملازم هست، وصفیست، اما وصف ملازم نیست، غیر ملازمه. مثل اصابه که ممکن است در نمازگاهی باشه، در نمازگاهی نباشه، نه نهی بکنه اون اصافی را که ممکن است حاصل بشه. مثلا بعضی از حالات در نماز نهی شده است، موقعی که می نشینی فلان رقم ننشین، یا مکروه یا حرمت، بعضی از انواع جلوس نهی شد. این وصف اما وصف ملازمی نیست، این نوع از جلوس ملازم نماز نیست، گاهی هست گاهی نیست، غیر از جهر اخفاته که ملازم تمام. حالا صحبت این است که آیا همه این پنج رقم محل نزاع است؟ این که میگه نزاع تعلق النهی بالعباده هر پنجتر میگه یا بعضی هاشو میگیره و بعضی از اینها رو نمیگیره، دونه دونه باید حساب کنه و بریم جلو. اول میریم سراغ نهی به کل. لا کلام ولا اشکال فی انه محل النزاع و الکلام، مسلم محل بحث. نهی اگر به کل بخوره، نهی در عبادت موجب فساد میشه یا نمیشه؟ مسلم اگر نهی به کل بخوره این محل نزاع دیگه. نهی به ذات عبادت همون کل عبادته. اینان مثل این است که میگه لا تصوم یوم العید، صوم یوم العید منهیه عنه، کلش منهیه، ذاتش منهیه. حالا تعبیر به ذات کنی یا تعبیر به کل کنی تفاوت نمی کنه. قد مسلم این محل نزاعی که هیچ بحثی نداره در این که این محل نزاعی، از این رد بشی معطل هم نشی. و اما قسم دوم نهی به جز خورده مثل همون مسئله قرائت عزائم فی الصلات. حالا بنابراین که حرام باشه محل بحثه، خوندن سوره های سجده در نماز محل کلامه. حالا بنابراین چه شاید مشهور است که خوندن سوره های سجده در نماز حرامه، چون باید بعد سجده به جا بیاریم، سجده هم زیاده کن فی الصلات صلایت جوز. حالا این هم محل نزاع هست یا محل نزاع نیست؟ در اینجا گفتن بله این هم محل نزاع. چرا نداشت؟ چرا؟ دلیل چیه؟ لأن جزء العبادت عباده، جزء عبادت هم عبادته، نهی به عبادت خود. اگر نهی موجب فساده به کل بخوره کل فاسد میشه، به جز بخوره جز فاسد میشه. جز عبادته عبادت، رکوع هم عبادته، سجود هم عبادته، هم سوره این هم عبادته. اگر نهی خود به سوره فرمود لا تقرأ العزائم فی الصلاه، بند خوندن نهی گفتیم موجب فساده، قصد قربت انسان از بین میبره، فعل هازا این سوره فاسد میشه. این هم در کلامتی، ولیکن در حاشیه این یک کلامیه، انما الکلام فی ان بطلان الجزء یسری الی الکل ام لا. کلام داریم، حالا که جز باطل شد آیا سرایت به کل می کنم یا نمی کنم؟ مرحوم صادقه پای فرموده در دو صورت سرایت می کنه، در یه صورت سرایت نمی کنه. ادعی هم این رو پذیرفتن، ما هم میگیم حق با صاحب کفایه هست. در اون دو صورت که سرایت به کل میکنه کجا؟ اول اونجاییست که اکتفا بکنه به همون سوره عزائم خونده قناعت کنه. معنیش این از سوره عزائم خون باطل بود، قناعت کرد به اون، نمازش فاقد سوره شد، سار از صلات رو فاقدتن به سوره. آیا نمازی که فاقد سوره صحیحه؟ ما خارج شدیم، من عرض کردم من خارج شدیم از محل کلام. من گفتم در حاشیه این بحثه، همین تو متن نیست. متن این بحث این است اینجا فاسد شد. چرا؟ لأن جز عبادت عباده، و بعد خودم اعلام خطر کردم، گفتم از این متن میریم تو حاشیه ببینیم آیا بطلان اینجا سرایت به کلم میکنه یا نه. در دو صورت سرایت میکنه، در یه صورت نمیکنه. یه رس حاشیه صورت اولایی که سرایت میکنه به کل آن است که قناعت بکنه به همین جزی که فاسده است. جز فاسد شد، قناعت کرد به همین، وقتی قناعت کرد صلاتش فاقد این جز شد. درسته؟ وقتی فاقد این جز شد باطل میشه. و اما صورت دوم آن است که قناعت نکنه، یه جز صحیح به جا بیاره، ولی ما قائل باشیم به این که جز زائد موجب بطلانه، از زیادت و فصلات موجبتون دل بطلان. درسته که نماز شما از ناحیه سوره مشکلی نداره، سوره باطل بود یا سوره صحیح رو جاوزی قول هم ناحت خوندی، نماز کم بوده سوره نداره، ولی مشکلش این است که زیادی در نماز ایجاد کردی. شما سوره ای رو خوندی که باطل بود، مأمور به نبود، و زیادی در نماز بود، و زیادی در نماز هم بگیم موجب بطلانه. اگر حال وقت مسلم نیست هر کلامی در نماز موجب بطلان بشه، هر زیادی موجب بطلان بشه. بعضی ها معتقدن، ما هم معتقدیم، کلام آدمی موجب بطلان میشه. یعنی اگر انسان فرض کنی بعضی از آیات هم رو غلط بخونه، این موجب بطلان نماز نمیشه، حتی اگر عمدن غلط بخونه بعد درستش کنه. لأنه لیسه کلام آدمی، کلام آدمی سخنان روزمره باعث بطلان عبادت میشه، نه کلامی. پس اینهایی که قنوت غلط میخونن نمازشون باطل نمیشه. بعضی عوام هم قنوت غلط میکنن، جاهل مقصر هم هستن. کلام آدمی نیست، کلام خدا شرط نیست، کلام تخاطب روزمره نیست، یه دعای غلطی خونده. و هم آدم قابل مسئله فقیه نشن بهتره. اگر ما قائل بودیم که زیادی در صلات موجب بطلان میشه، در اینجا موجب بطلان خواهد شد و حل این مشکل در فقه. و اما صورت سوم، بله، یا زیادی در صلات یا قران بین صورتین. بله، قران بین صورتین هم گفتن، یعنی تقارن دو صوره با هم باعث بطلان نماز میگن میشه. یه سوره سجده خوندی و یه سوره بعد مثلا تورید خوندی، فسار قرانم بین صورتین، قران یعنی مقارنه، مقارنه بین صورتین موجب بطلان میشه. به عقیده وزی، ولی ما اونم عقیده نداریم. ما قران بین صورتین نوشتیم، نرسال هم نوشتیم که راحت داره. شما سه سوره هم در نماز بخونی نماز باطل نمیشه. حالا بعضی ها قاعده به بطلان هم، بعضی ها قاعده به کراحت هم. علا کل حالین سه صورت پیدا شد، یه صورت فساد جز سرایت به کل کرد، یه صورت فساد جز سرایت به کل نمی کنیم. اونجایی که صورت سوم اینه، قناعت نکند، قناعت به اون باطل نکنی، به جا بیاره و زیادی هم موجب بطلان نشه. این صورت سوم، اگر قناعت به اون باطل نکنه صحیح به جا بیاره و این زیاده رو هم موجب بطلان ندیم، مثلا قرآن رو اینا صورته اینو بگیم مکروهه نباطله، یا کلام آدمی اگر نباشه باطل نمیشه. اگر زیادی موجب بطلان نشد و تدارکم بکنه صحیحه. حالا من برای شما مثال یه دیگه میزنم، رمی جمرات هفت سنگ خواست بزنه، یکی از اینا منگلی بود، یه هشته میگذن زیادی که اونجا موجه بطلان نیست، قناعت هم که نکردی به منی. شیشت معمول به بود، یکیش مصداق منی هم بود به علت من الالل ونی جمراتون، یکیش منی بود و اون منی به قناعت نکردی، یه هشتمی به جا آوردی، به جای اون یکی حوام اضافه کردی، یه هشتمی به جا آوردی و زیادی در رمی جمرات هم که میشه بطلان نیست. نماز که نیست، بحث ما همه عبادته، بحث ما منفر به نماز که نیست، تمام عبادات ما داریم بحث میکنیم. پس مسئله تا به اینجا روشن شد. حالا یه محقق ناینی هنا کلام، اگر بتونیم کلام ایشون رو بگیم، جوابشون بگیم و بحث تمام کنیم خوبه. مولانا محقق ناینی معتقد است مطلقا فساد جزء باعث فساد کل می شود. ایشون عقیدش اینه، فساد جزء مطلقا باعث فساد کل میشه. مرحوم صاحب کفایه تفصیل داد، ایشون عقیدش اینه، فساد جزء مطلقا باعث فساد کل میشه. مرحوم صاحب کفایه تفصیل داد، دو صورت باطل، یه صورت صحیح. ایشون میگه مطلقا باطل، مطلقا باطل. چرا؟ بیان ایشون رو دقت کنید. میرنماین یا قید وحدت در عبادت عقص شده یا نشده؟ اگر قید وحدت عقص شده، گوته قران بین صورتی نباشه، یکی سوره نماز یکی، دوتا نباشه. اگر این باشه که علا کل حال باطل عمله، یا شما قناعت میکنید و همون سوره سجده نماز بودون فاقد سوره، یا یه سوره قلوب الله هم میخونه علاوه بر سوره سجده، شرط وحدت حاصل نشد. گفته بوده یه سوره به شرط لا وحدت. تکرار میکنم، محقق ناینی میفرماید یا قید وحدت در اون جزء عقص شده یا نه. یه رفت میگه اما سوره یکی، شما اگر رفتی سوره عزائم به جا آورده، هر کاری کنی نمازت باطل میشه. یه سوره قلوب الله هم بکنی میشه دوتا، نخونی هم که خب بدون سوره صحیحه. پس اگر قید وحدت را مولا در اون جز شرط بداند و گرفته باشد، شما سوره منعی و ان که خوندید علا کل حال نمازتون باطل است، زیرا یا قناعت می کنید به سوره منعی و ان نماز باطل، یا علاوه بر اون یه سوره دیگه هم به جا میاری، دو تا سوره میشود قید وحدت از بین رفت. این در صورتی که قید وحدت رو شرط بدونی. اگر قید وحدت شرط نباشه دیگه چه اشکالی داره؟ مرحوم محقق ناینی میفهمد اینم اشکال داره. این دیگه چه اشکال داره؟ میگه اشکالش به خاطر این است، کسی که میگوید این سوره حرام است و نخوان، معنیش این است صلات تو نسبت به این جزء به شرط لا. تکرار میکنم، معنی نهی از جزء این است صلات نسبت به آن به شرط لا. یعنی من نمازی میخوام که سوره سجده توش نباش، چیکار به قید وحدت دارم؟ نه قید وحدت هم نیست. وقتی نهی کردم از جز این، یعنی نماز نسبت به آن به شرط لا. یعنی سوره سجده را در نماز نخوان که اگر بخوانی باطل کار به قید وحدت هم ندارم. پس اونجایی که قید وحدت شرط بود، علت فسادش معلوم شد، اونجایی هم که قید وحدت شرط نباشه، ایشون میگه اصلا مفهوم نهی این است که نماز به شرط لا. معنی لا تقرأ العزائم یعنی نماز با عزائم باطل شرط لا. پس نتیجه چی شد؟ فساد جز یسری الال کل دائما یا نه؟ بله مطلقا دائما، با این بیانی که محقق نائینی داشتن. این در عجد و تقریرات صفحه 397، تقریراتی که مرحوم آیت الله خویی از درس محقق نائینی نوشتن به نام عجد و تقریرات در صفحه 397 جلو. بله بله، اون دلیل دوم در اولی هم جاری میشه. ایشون هم گفته که این دلیل دوم در اولی هم علاوه بر اون بیان قبلی جاری میشه. و اما به عقیده قاصر ما دو تا اشکال مهم در کلام ایشون هست. من این دو اشکال مهم رو بیان کنم. اشکال اول این است که ما اگر قائل به حرمت قرآن باشیم، یعنی بگیم قرآن بین صورتین حرامه، ظاهر عدلش چیه؟ ظاهر عدله حرمت قرآن این است، این یه سوره به تنهایی جایز، اون سوره هم به تنهایی جایز، کلاه ما من غیر جایز. ظاهر عدله حرمت قرآن اینه، این به تنهایی جایز بود، اونم به تنهایی جایز بود، کلاه ما من باطل. در این صورت این شامل ما نهنتی نمیشه، ظاهر عدله قرآن. حالا ببینید روایات شد، این از دو سوره ای که هر کدام ذاتن صحیح هستن با هم بخانه حرام، اما یه سوره ای که اصلا باطل خوندن است با یه سوره ای که صحیح از خوندن است، اینم قرآنه، اینم داخل قرآن مبتله. لم یفتد، قرآن مبتل دو سوره ایست که کل واحد ذاتن صحیح باشه. اگر احد و ما صحیح قل هو الله، دومی سوره عزائمه، صحیح نیست ذاتن، یه صحیح و یه ناصحیح، یه سوره عادی و یه سوره عزائم، دوتایی با هم بخوانی مستاق قرآن باطل باشه ما قبول نداریم. نه ابدا عبد اولویت نداره. دو سوره صحیح نباید بخوانی؟ نه، شارع نخواست دو سوره صحیح بخوانی، یا سوره صحیح یا سوره باطل، چه اشکال داره؟ اون باطل باید بذاری کنار صحیح بخونی. دو سوره صحیح بخوان. حالا این شما از اینجا نشستی، روایتی که جلو چشمت می داره ادعای اطلاق درش میکنی. بله ما روایت قرآن دیدیم که داره میگیم اطلاق نداره. شما میگه قرآن، قرآن کجا؟ کدام روایت؟ متن روایت کو؟ حالا اینو متن روایات قرآن رو میذارید مقابل نظرتون، وان ده میگید اطلاق داره یا نداره. به عقیده ما روایات قرآن ناظر به اون جاییست که دو سوره صحیح بخونه. یکی خوندی دیگه دوباره چی میخوانی؟ اما یکی خوندم باطل بود، خب دومی باید بخونم، دومی رو باید بخوانم. هذا اولا. پس این که مرحوم محقق نائینی فرمود در شق اول داخل در قران می شود و قران موجب بطلان است، این شق اول کلام محقق نائینی قابل خدش است. و اما سامیه اشکال دومی که به کلام ایشون وارد میشه به شق دومی شده، فرمود معنی حرمت جز این است که به شرط لاست عبادت از اون که همچین چیزی کن. حرمت جز یعنی خودش بیهوده است. کی به معنیش این است نماز به شرط لایونه؟ حرمت جز یعنی به درد نمیخوره، قناعت به این نکن. اینن مثل جمران، جمران دارین میزنید یکی سنگ اصلیه اون یکی باطل، قناعت نکن یکی دیگه بزن. کی گفت معنیش تمام این رمی که کردی باطله؟ چرا باطل باشه؟ وقتی شارد و اینو نخوان یعنی نماز نسبت به اینش از لاست، یا معنیش این است این به درد نمیخوره، نخوان یعنی این به درد نمیخوره. بله؟ نه، جملات هفتاش یه واجبه، هفت واجب نیست، سبته حسیات یه واجبه، مثل هفت دور طواف، مثل هفت شوق سعی، همش یه واجبه. عرض بنده این اصلی واضحه، من این مقدم با این نخور درد نمیخوره، اما اگر خودت هم به درد نمیخوره نیست از کجا بشه بیا؟ نخوان یعنی به درد نمیخوره، یعنی قلبون سوره دیگه بخوان این سوره خوره، یعنی نخوان این حق نصد این لابشه ها منش این هست اینجا زود یا نه در نما یا نجمرا یا در سعی مروه این یه شوتله نیست که عبادت بشه از این بوده است.